بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أيام متعلقة بحضرة ولي عصر حتى الله تعالى فرجه الشريف، ولادة حضرة را تبريك عرض بكنا بعموم أهل ولايات و منتظرین فرج اون حضرت. راجع به حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف دیروز دو جلسه صحبت کردم و انشاءالله منتشر خواهد شد و عرایز بنده پخش خواهد شد. بحث ما در این بود که کسانی که آمدن بعدن توجیه کنن اون چرا که در صحیفه واقع شده است، اونها چه راههایی را ارائه می کنند و خلافت را از چه راهی ثابت می کنند برای خلفای ثلاثه. عرض کردم که راه اولی را که عنوان می کنند اجماع هست. این راه ها را وقتی ادعا می کنند که عرض کردم قبلا که اقرار می کنند نه آیه ای هست بر اون چه که در صحیفه واقع شد و خلافت خلفای ثلاثه و نه حدیثی وجود دارد. راه اول عبارت بود از اجماع. تفتازانی میگوید و هو العمده، عمده دلیل بر خلافت و امامت خلفای ثلاثه اجماع است و هو العمده. اما کلماتشون مختلف هست. جمعی از اونها از جمله شرح مواقف میگویند اجماع الامه، جمعی از جمله ابن حزم اندلوسی و غیر او، اونها در کلماتشون دارن اجماع صحابه. خیلی تفاوت داره اجماع امت با اجماع صحابه. جمعی میگویند اجماع اهل حل و عقد، اینا یه گروهی هستند از صحابه، اسم اینا رو گذاشتن اهل حل و عقد که بعدن بیان خواهم کرد. تفتازانی نظرش اینه که اجماع اهل حل و عقد، اینا با هم تفاوت داره. اجماع امت یا اجماع صحابه و یا اجماع اهل حل و عقد، کدوم اجماع؟ کلماتشون مختلف، همشون هم بزرگه. اگر مقصود اجماع همه امت است، که اجماع کردن بر خلافت خلفاء ثلاثه، همه امت اجماع همه امت کجا تحقق پیدا کرد بر خلافت خلفای ثلاثه؟ علاوه بر این که دلیلی بر حجیت اجماع امت ندارند مگر این حدیث که روایت میکنند لا تجتمع امتی علا ضلاله. در بعضی از احادیث لا تجتمع امتی علا قطع. ما تحقیق کردیم، رساله ای هم داریم در این زمینه، همه این احادیث لا تجتمع امتی را جمع کردیم و تحقیق کردیم یک سند معتبر ندارد. بعد دیدم عده‌ای از بزرگانشون اقرار میکنن به اینکه تمام اسناد این حدیث ساقط است از اعتبار. اجماع را ما داریم، ما اجماع را در فقهمون قبول داریم، اما اجماعی که مشتمل باشد بر معصوم، اگر اهل عصمت باشند در مجمعین البته این اعتبار دارد. اگر مقصود آقایون اجماع صحابه باشه که بخوان از طریق اجماع صحابه برگردونن اون چرا که واقع شده است به کتاب و سنت، باید حدیث معتبری بیارن، باید آیه‌ای بیارن که ندارن، حدیث معتبری بیارن که ندارن. بهترین حدیثی که دلالت میکنه بر این مدعا این حدیث اصحابی کن نجوم فبه ایهم اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من حکمشون حکم ستاره هاست، به هر کدوم اقتدا کنید شما اهتدا داشتید و در هدایت بودید. ما در این حدیث تحقیق کردیم اون وقتی که حال و حوصله داشتیم، حدود 40 نفر از بزرگانشون از احمد ابن حنبل گرفته تا معاصرین میگوین این حدیث باطل است، دروغ است، این حدیث اصلی ندارد، که اگر سند معتبری داشت دلالتش انصافاً خوب بود، ولو اینکه در دلالتش هم یک مناقشه وجود دارد. اگر مقصود اجماع اهل حل و عقد باشد که اونها هستند که آمدن و درست کردن خلافت خلفای ثلاثه را از سقیفه فما بعد، راجع به اجماع اهل حل و عقد مستقلن بحث خواهم کرد که بعد از اجماع خودشون عنوان میکنن اختیار اهل حل و عقد راه دومه که عرض خواهم کرد. دو اجماع دیگر هم عرض کردم دارن در کتب اصولیشون، یکی اجماع خلفای اربعه است، یکی اجماع شیخین هست. اجماع خلفای اربعه اعتبارش از کجاست؟ میگن از یک حدیثه که پیغمبر اکرم فرمودن به سنت خلفای راشدین بعد از من اخذ بکنید، علیکم به سنتی و سنت خلفای راشدین من بعدی. ما تحقیق کردیم در باره این حدیث و ثابت کردیم دروغ. اجماع شیخین را هم حدیثی دارن به پیغمبر اکرم نسبت میدن و اون این است که پیغمبر اکرم فرمودن اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. ما در این حدیث بحث کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که دروغه. چند تا حدیث دروغ شد. کتابی بنده چاپ کردم به نام الرسائل العشر، 10 رساله است، فی الاحادیث الموضوعه فی کتب السنه، 10 رساله در احادیث دروغ، در احادیث جعلی در کتاب‌های آقایون. یک رساله حدیث اصحابی کن نجوم، یک رساله حدیث علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یک رساله اقتدوا بالذین من بعدی، یک رساله تزویج ام کلثوم، یک رساله خواستگاری دختر ابو جهل که امیر المؤمنین در زمان خود پیغمبر اکرم دختر ابو جهل را خواستگاری کرده. اینا 10 رساله است، کتاب الرسائل العشر. اونایی که اهل تحقیقا مراجعه کنن، چون میخوام بنده یه مقداری در بحث پیش بریم، مقداری هم از مطالب را احاله کنم که اهل تحقیق مراجعه کنن، که این احادیث را تک تک بخوام شرح بدم، خب هر حدیثی یک جلسه لازم داره. این مرحله اول بود. مرحله دوم اینه که آیا واقعا امت اجماع کردن بر خلافت خلفای ثلاثه؟ هست چنین اجماعی؟ آیا صحابه اجماع کردن بر خلافت خلفای ثلاثه؟ در صحیفه بحث کردم مفصل، نه بنده، دیگرانم بحث کردن. در صحیفه 3 از مهاجرین بودن، جمعی از انصار. از مهاجرین فقط 3 بودن که 2 شیخین بودن و ابو عبیده جراح. کجاست این اجماع؟ و اجماع اهل حل و عقد را بیان خواهم کرد انشاءالله تعالی. این بود خلاصه راه اول که عرض کردم دارم خلاصه میکنم، که آیونی که اهل تحقیقا یه مقدارم خودشون حرکت کنن و کار کنن. راه دوم که عرض کردم اختیار اهل حل و عقده، آیا این راه راهیست که میتواند خلافت خلفای ثلاثه رو درست کنه و شرعیت ببخشه؟ در اینجا چند بحث هست که اینجا یادداشت کردم. یک بحث اینه که اولا اهل حل و عقد در صحابه رسول الله چه کسانی بودن؟ اینا کیا بودن؟ بحث دوم چند نفر بودن؟ بحث سوم اینا چه وظایفی بر عهدشون بوده؟ بحث چهارم اینا چه شرایطی باید داشته باشن؟ بحث پنجم اگر اختیاری کرده باشن اینها به چه دلیل اختیار اینها حجت است و اعتبار دارد؟ به چه دلیل؟ اساساً کی به این افرادی که اسمشون اهل حل و عقد است، کی به اینها اجازه داده که اجتماع بکنن و امامی برای امت معین کنن؟ کی به اینها این اجازه رو داده؟ این وکالته، این نیابته، این اسمش چیه؟ تا شرعیت پیدا بکنن. در متقدمین هرچی نگاه کردم راجع به اهل حل و عقد در کتب قدما بحثی نیافتم. در متأخرین و معاصرین بهترین کسی که راجع به این موضوع بحث کرده و خوبم بحث کرده دکتر عبدالله ابن عمر ابن سلیمان الدمیجی. این آقای دکتر که خیلی مهمه، استاد دانشگاه هاست و فلان، کتابی داره به نام الامامة العظمى عند اهل السنت والجماعه، چاپ ریاض که پایتخت عربستانه. این کتاب رو ما داریم و انصافا این موضوع رو خوب بحث کرده. او میگوید، این عبارت یاد داشت کرده، او میگوید که اهل حل و عقد فئتون من الناس، جمعی از مردم هم، علا درجتین من الدین والخلق، تا اندازه اهل دیانت هستن و اخلاق خوبی دارن، والعلم به احوال الناس، مردمانی هستن که جامعه شناسن، و تدبیر امورهم، بلدن که چگونه امور مردم را تدبیر کنن، یسمون اهل الاختیار، به اینا اهل اختیار گفته میشه، اهل شورا، به اینا اهل شورا گفته میشه، اهل الرأی و تدبیر، به اینا این القاب داده شده، و هذه الفئه، دقت کنید، و هذه الفئه، این جمع از مردم، یوکلو الیها النظر فی مصالح الامه الدینیه و الدنیویه، اینا کسانی هم که به اینا واگذار شده است که مصلحت امت را اینا تشخیص بدن، چه از جهت دینی چه از جهت دنیوی، و منها از امور دینی و دنیوی چیه؟ اختیار الامام للمسلمین. این تا اینجا. بنابراین کیا هستن اهل حل عقد؟ جمعی از صحابه رسول الله هم که اینا به تعبیر بنده آدم های خوبی هم، به اینا واگذار شده که اینها امور مسلمی را تدبیر کنن، از جمله این که امام معین کنن برای مسلمین. بعد عدد اینا چند نفره؟ میگوید اختلف العلماء فی تحدید العدد الذي تنعقد به الامامة من اهل الحل والعقد، اختلف العلماء اختلافا كثيرا. چرا؟ چون نه آیه داره نه حدیثی داره، بین خودشون منشینن فکر میکنن، خب طبعا او یه جور فکر میکنه، اون یکی یه جور فکر میکنه، اون یکی یه جور فکر میکنه. بعد شرح میده، عرض کردم خوب کار کرده در این موضوع نگاه کردم، میگوید جمعی نظرشون اینه که همه اهل حل و عقد باید بر امامت شخصی اتفاق نظر داشته باشن، همشون. این یک قوله که اختلاف دارن. قول دوم این است که اهل حل و عقد باید اقلن 40 نفر باشن، یعنی 40 نفر متفقن بگویند زید خلیفه رسول الله است. این یک قول. بعضی گفتن که نه 40 نفر لازم نیست، 5 نفر کافی از اهل حل و عقد، کافیه 5 نفر. بعضی گفتن که نه خیر، 5 نفر هم زیاده، 4 نفر کافیست. بعضی گفتن که نه، از اهل حل و عقد 1 نفر فقط امامی را اختیار کند، اون امام المسلمین است. قائل به این قول بزرگن ابوالحسن اشعری. ابوالحسن اشعری امام اشاعره است. ابو حامد غزالی، ابو حامد غزالی میگن اگر بعد از پیغمبر اکرم نبیی وجود داشت، ابو حامد غزالی لیاقت داشت که وحی بر او نازل شود و نبی باشد. ابو حامد غزالی اینجوریه. امام الحرمین جوینی، او میگه این دمیجی داره نقل میکنه که اینا قائلن. باقلانی که خیلی بزرگه در علم کلام، اونم نظرش همینه که 1 نفر کافی. قرطبی که هم متکلمه، هم تفسیر داره، هم فقیهه و تفسیرش از منابع معتبره، اونم نظرش همینه. بنابراین اول میگن جمعی از مردم، از اصحاب رسول که آدم های خوبی هن، اینا تدبیر کنن امور مسلمین رو. این جمع کم کم تحلیل رفت شد 1 نفر. 1 نفر از اهل حل و عقد اختیار کند کافیست. این تحقیقات آقای دکتر دومیجی. قول دیگری نقل میکنه، میگه اگر اهل حل و عقد اتفاق نظر پیدا نکردن، اغلبیت که بگن کافیه، اکثریت اهل حل و عقد که بگن فلانی امام است، این کافیست. اینم 1 نظر. خود او این قول سوم رو اختیار کرده، خود دکتر دومیجی این قول سوم رو اختیار کرده. چرا؟ به خاطر اینکه به همین ترتیب خلافت خلفای ثلاثه خارجاً واقع شده در تاریخ. حالا بحث میشه که اینا کیا هستن؟ کی به اینا وکالت داده که اینا بنشینن امام معین بکنن؟ اگر نسب امام به دست مردم باشه، کی گفته که اینها تعیین بکنن دیگران حق نداشته باشن؟ مگر امیرالمؤمنین اهل حل و عقد نبوده؟ مگر ابوذر نبوده؟ مگر عبدالله ابن مسعود نبوده؟ مگر ابوذر غفاری نبوده؟ مگر عمار یاسر نبوده از اهل حل عقد؟ این اهل حل عقدی که شما میگید ضابطه چیه؟ از کجاست؟ خب حالا عمل اینها بسیار خوب آمدن، حالا اکثریت، اغلبیت یا همشون اجماع کردن، شخصی را معین کردن. این برگشت به کتاب و سنت، برگشت به خدا و رسول. چگونه برگشت؟ بیان نداره، خود دومیجی بیان نداره. خب این راه دوم بود که من سعی کردم که مطلب را جمع بکنم. راه سومی که خلفای ثلاثه خلافتشون برقرار شده، شوراست. شورا یک لفظ قشنگیه انصافا. شورا لفظی است که معمولا عقلا خوششون میاد، واقعا هم همینطوره. مشورت چیز خوبیه، خیلی هم روایت داریم که انسان در امورش مشورت کنه با عقلا. من شاور الناس شارکهم فی عقولهم، حضرت می فرماین من شاور الناس شارکهم فی عقولهم. خب مشورت خیلی خوبه، ولیکن ما در اسلام تعیین امام را از طریق مشورت نداشتیم، نه از پیغمبر اکرم چنین چیزی داریم و نه خلافت اولی از طریق مشورت بوده، نه خلافت دومی از طریق مشورت بوده. این شورا از کجا پیدا شد؟ رساله‌ای در این زمینه نوشتم، به خصوص همین شورا رساله‌ای نوشتم چاپ شد و تحقیق کردم در این قضیه. اولین کسی که شورا را در اسلام مطرح کرده، خوب دقت کنید، اینایی که دارم عرض می‌کنم نتیجه تحقیقاتی است که شده الان در اختیارتون میگذارم، که البته اهل تحقیق بایستی دنبال بکنن و جمعی هم از آقایون رفتن برای زیارت. خب ایام زیارت و عبادت. در آخرین سفری که خلیفه دوم رفته بود به حج، در اونجا دیگرانم بودن دیگه از اصحاب رسول الله، این داستان در صحیح بخاریه. صحیح بخاری به منزله قرآن نزد آیون. خبر رسید به خلیفه که جمعی از صحابه رسول الله دور هم نشسته بودند. این حرف زده شد، دقت کنید، این حرف زده شد که عمر که بمیرد ما با علی بیعت خواهیم کرد. لو مات فلانون لبایعنا فلانن. اسمها رو برداشتن، کلمه فلان گذاشتن جاش در صحیح بخاری. ما تحقیق کردیم این فلانا رو پیدا کردیم که بعد معلوم شد که قائلین به این قول اصحاب امیر المؤمنین بودن، یاران حضرت امیر بودن، که اینا گفته بودن به این که ما به تعبیر بنده در امر امیرالمؤمنین علی علیه السلام سهلنگاری کردیم، دیگه بعد از این نباید مسامحه و سهلنگاری کنیم. دور هم که نشسته بودن گفتن که فلانی که از دنیا برود لبایعنا علی. این خبر به ایشون رسید در منا. بخاری میگوید که ایشون عصبانی شد شدیداً شدیدن عصبانی میشد و تصمیم گرفت که در منا سخنرانی کنه بر علیه این کسانی که این حرف رو زدن. آمدن ساکتش کردن، عبدالرحمن ابن عوف و اینا آمدن باهاش گفتگو کردن که آقا مصلحت نیست، اینجا جاش نیست، باشه این مطالب در مدینه، اینجا مصلحت نیست. خیلی جالبه که ابن عباس میگوید که وقتی به مدینه رسیدیم اولین جمعه بود، من با عجله رفتم کنار منبر نشستم، میدونستم که امروز در خطبه نماز جمعه مطالبی گفته خواهد شد، رفتم اونجا در کنار منبر نشستم تا خودم به طور به تعبیر من که درست خودم بشنوم مطالب رو. خلیفه آمد، منبر رفت، منبر رفت و خطبه طولانی خونده و این خطبه در صحیح بخاری هست، در همه کتب هست، در اونجا این مطلب را گفته که در سقیفه چنین شد چنان شد چنین شد چنان شد، داستان سقیفه را دست و پا شکسته نقل میکنه. و اما الان شنیدم گفته شده است که اگر فلانی بمیرد با فلانی بیعت میکنیم، اینا حواسشون جمع باشه، اینو من دارم میگم ولی معنای کلامش اینه، اینا حواسشون جمع باشه، هم بیعت کننده به قتل میرسد هم بیعت شونده به قتل میرسد. خلافت بایستی با شورا باشد، از طریق شورا بایستی خلیفه معین شود. حالا متوجه شدید شورا چرا عنوان شد؟ بعدم خودش یه ترتیب خاصی تنظیم کرد، 6 نفر را معین کرد برای شورا، یه جور خاصی را تنظیم کرد که عثمان از شورا بیرون بیاد با عنوان خلیفه، چون از اولم بنابر این بوده که اینا تقسیم کردند خلافت را بعد رسول الله در خانواده ها، در بیوتات، در قبائل، قبائل قریش تقسیم کردن و بعد از او سهم بنی امیه بوده، از اول قرار بوده که عثمان باشه. اینا رو در رساله نوشتم ها، همون رساله‌ای که عرض کردم، رساله شورا. پس شورایی که مطرح شد در اسلام برای اولین بار به توسط ایشون بوده، اینم مناسبتش بوده برای اینکه کسانی با امیرالمؤمنین بیعت نکنند، اگر کسی بیعت بکنه به قتل میرسه، اون بیعت شونده هم به قتل میرسد، این عبارتش ها. این عنوان شورا. ابن حجر عسقلانی کتابش که به نام فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، میگن بهترین شرح صحیح بخاری این کتابه، خودشون میگن، او یه مقداری این قضیه رو توضیح داده، تا یک اندازه توضیح داده. خب پس خلافت اولی که به شورا نبوده، خلافت دومی هم به شورا نبوده، خلافت سومی یه صورت شورایی درست شد، اونم شرح داره، اهل تحقیق نگاه کنن، حداقل همین رساله رو نگاه کنن. ولیکن من ندیدم کسی برای خلافت اولی و دومی به شورا استدلال کرده باشه، ابدا من ندیدم. و همینطور هم هست، عرض کردم اولین کسی که شورا رو مطرح کرده آخر عمر اون خلیفه دوم بوده، اونم به این مناسبت که عرض کرده. دو تا آیه در قرآن مجید هست در شورا، این دو تا آیه به اقرار فخر رازی، به اقرار ابن ابی حاتم، به اقرار زمخشری، به اقرار بغوی، به اقرار آلوسی، به اقرار بقیه مفسرین، ثعلبی، طبری، به اقرار همه اینها، این دو تا آیه اصلا ربطی به امامت و خلافت نداره اصلا و ابدا. پس امامتی که اگر بر فرض از طریق شورا آقایون تنظیم کرده باشن، این برگشتش به کتاب و سنت محاله ابدا، شرعیت پیدا نمیکن. راه چهارمی که عنوان میکنن راه افضلیته، که خلفای ثلاثه افضل صحابه رسول الله هم، افضلیت هم دلیل برای تقدم بر دیگران دیگه. قانون داریم، قانون قبح تقدم مفضول بر فاضل، و افضلیت ریشه قرآنی داره، یعنی راه خوبیه، راه خوبیه انصافا، ریشه ای داره در قرآن. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. اون کسی که مردم را هدایت می کند به سوی حق، او اولویت داره در این که ما از او پیروی کنیم، یا اون کسی که باید دستش بگیرن هدایتش بکنن، کدوم اولویت داره؟ این قرآن البته افضلیت تقدم میاره، حرف خوبیه. و از اون طرف اتقائیت تقدم میاره، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، جهاد فی سبیل الله تقدم میاره بر دیگران، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیم، علم تقدم میاره بر دیگران. خب این قرآنه، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. بنابراین افضلیت میتواند دلیل خوبی باشد بر امامت خلفای ثلاثه، افضلیت داشته باشند. اون کسانی که این صفات را دارند یقینا تقدم دارند بر دیگران، و امام باید اینطور باشه، امام باید در هر زمانی اتقای مردم باشه، امام در هر زمانی اعلم الناس باید باشه، امام در هر زمانی وسیله هدایت امت باید باشه، و هاکذا. ولیکن نگاه که می کنیم به کتب آیون، اونایی که اهل تحقیقن می دونن اختلاف شدیدی دارن. جمعی میگن نه خیر، لازم نیست امام افضل باشه از دیگران، نه خیر لازم نیست. چرا این حرف می زنن؟ به خاطر اینکه ائمه‌شون افضل نبوده. و حال این که متعصب ترین اینها ابن تیمیه است، ابن تیمیه در کتابش که اسمش منهاج السنه است، بیش از یک جا صراحتن میگوید که ابیح است تقدم مفروض بر فاضل نزد همه عقلا. و شرع هم همینو میگه. حالا جمعی میگن نخیر افضلیت لازم نیست. اونایی که میگن باید افضل باشه، نگاه بکنید به کتب آقایون، میگن ما افضلیتی را که لازم داریم همین قدر عالم باشد جاهل نباشد، همین قدر عادل باشد ظالم نباشد، امام همین قدر شجاع باشد که در جنگ ها فرار نکند. این در شرح مواقف، در شرح مقاصد، نگاه بکنید کتاب هاشون رو. بواسطین از این دکترها و اساتید دانشگاه ها که من نگاه کردم، بعضی از کتاب هایی که در اختیارم هست، اینا هم باز دو دسته شدن. یک دسته کسانی هم که قائلن به این که افضلیت شرطه در امام، افضلیت در امام شرطه، و استدلال هم میکنن. از جمله کتاب هایی که من مراجعه کردم این کتاب رئاسة الدولة فی الفقه الاسلامی، تألیف دکتر محمد رأفت عثمان، این استاد دانشگاه هاست و خیلی بزرگ. این مصر بر این که امام مسلمین بایستی افضل موجودین باشد، در مقابل همون دکتر دومیجیه در کتاب الامامت العظما میگه نخیر، لزومی ندارد که امام افضل الموجودین باشد، اونم مفصلا استدلال میکنه. ما چند نکته را حتما بایستی لحاظ بکنیم، خوب دقت بکنیم. نکته اول، باید ببینیم که کتاب و سنت چه میگه، و الانصاف اینه که کتابن و سنتن و عقلن و عقلاءن امام المسلمین باید افضل الموجودین باشه. علاوه بر کتاب و سنت، ببینیم خود صحابه چه میگن. در بین خود صحابه، اینایی که معاشرت داشتن با همدیگه و احوالات همدیگه رو میدونن، ما ببینیم درباره کی چی گفتن، و از منابع خود اهل سنت هم نگاه میکنیم نه منابع خودمون، میبینیم جمع کثیری از صحابه سرشناس قائلن به این که علیون افضل صحابه. هم الاستیعاب ذکر کرده، هم ابن حزم ذکر کرده، و هم دیگران که جمع کثیری از صحابه، از سرشناس ها، نه این خرت پرتا، اینا قائلن به این که علیون افضل صحابه. نکته سومی که باید نگاه بکنیم، ببینیم آیا این شرایطی را که برای امام ذکر کردن، همین حداقل ها، چون میگن امام باید مرد باشه زن نباشه، امام باید عاقل باشه دیوانه نباشه، امام بایستی بالغ باشه، غیر بالغ نباشه. خب همه صحابه اینطور بودن، عاقل بودن، مرد بودن، بالغ بودن. این سه نفر به چه مزبت تقدم پیدا کردن؟ حداقل علم، این نزد دیگرانم بوده، حداقل شجاعت نزد دیگرانم بوده، حداقل عدالت نزد دیگرانم بوده. علاوه بر این که ما احوالات این سه نفر را در منابع خودشون خوندیم، این سه تا خلیفه را در منابع خودشون خوندیم که حتی الفاظ قرآن مجید را بلد نبودن، الفاظ قرآن مجید را که حتی خانوها تو خونه ها بلد بودن، این آیون الفاظ قرآن مجید را بلد نبود. و فاکهتا و ابا، ازش پرسیدن آقا ابا یعنی چه؟ فاکهتا را فهمیدیم یعنی چه، ابا چیه؟ فکر کرد گفت نمیدون. مکرر در مکرر خودش بالای منبر بوده، ازش سوال کردن این آقایونی که نشستن پای منبر، فلانی از این مطلب چیزی خبر داری؟ فلانی از این مطلب چیزی خبر داری؟ از پیغمبر اکرم چیزی شنیدی؟ اینا که دارم میگم از روی منابع میگم، و در مقام این نیستم که خدای نکرده حالا کسی مرا متهم بکنه به این که مثلا، نه خلاف واقع بخوام بگم ابدا، در منابع هست. اما شجاعت که دیگه خیلی آیون نمرشون بالاست، خیلی که جهادشون فی سبیل الله زبان زده عام و خاصه به قول معروف. نگاه کنید به کتب بزرگ علم کلامشون، کتابای بزرگ معتبر، کتابای درسیشون بوده در حوزه‌های علمیه، میان بحث افضلیت را مطرح میکنن. شیخین را در مقابل امیر المؤمنین قرار میدن. چرا عثمان را قرار نمیدن؟ چون عثمان را خودشون هم قبول ندارن. بیچاره عثمان خودشون به خطر رسوندنش. او وقت ادله افضلیت شیخین را ذکر میکنن، ادله افضلیت امیرالمومنین رو ذکر میکنن. حالا آیا با عدالت و انصاف بحث میکنن یا نه، کار نداریم. اینا ادله طرفین رو ذکر میکنن. نگاه بکنیم در آخر میگن آقا ما نمیتوانیم افضل رو معین کنیم، افضلیت رو خدا باید معین بکنه، ما نمیتونیم معین کنیم، ما عاجزیم از تعیین افضل که علی افضل یا شیخین افضل. نگاه بکنید. بعد میگن که خب پس چرا شیخین رو ما قبول کردیم؟ چرا ما شیخین رو قبول کردیم؟ به خاطر که صحابه این کار کردن، صحابه هم آدم های خوبی بودن، ما تابع صحابه هستیم. دیگه آیه‌ای هست؟ نه. روایتی هست؟ نه. میسنجن افضلیت امیرالمومنین در کفه ترازو گذاشتن با افضلیت شیخین، در آخر میگن به این که واقعش این است که ما نمیتونیم تشخیص بدیم، افضلیت دست خداست، خدا باید معین بکنه. بنابراین افضلیت هم درست نشد. راه دیگری باقی مونده که در جلسه آینده بیان میکنم که خودتون توجه خواهید کرد که از روز اول گفتم جمعی آمدن اسلام آوردن به قصد ریاست بعد از پیغمبر اکرم، بیان خواهم کرد از روی کتب خود آیون که راهی که باقی میماند بعد از اجماع و شورا و اختیار اهل حل عقد و کتاب سنتی هم که در کار نیست، راه القهر و الغلبه. هر کسی که غلبه پیدا کرد او امام المسلمین است. هر کسی که ولو با ارعاب، با کتک زدن، با خونریزی، با زور به قول ماها سرنیزه نشست بر مسند امامت و خلافت، او خلیفه رسول الله است. این راه رو ما قبول داریم انشاءالله دوشنبه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.